به همین معنا آمده، رفتن به پایمردی همسایه در بهشت، یعنی واسطه بشه یک کسی. این شیخ هم کارش این بود، واسطه بود، از دست پولدارا میگرفت میداد به بی پولا. شیخ بامی سالها این کار کرد، یعنی سالهای سال شغلش این بود، میستد میداد همچون پایمرد. تخمها میکاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میر اجل. این که گفتن از دنیا مزرعت الاخره، همینه که این تو این دنیا بذر میکاشت، دانه میکاشت، تخمها میکاشت برای روز قیامت، تا اون روز برسه این اینجا با این کارهای خیری که میکرد، دستگیری از فقرا میکرد، تخمها میکاشت. به چه امید؟ به امید این که روز اجل میره اجل باشه. این اجل دومی با تشدیده، اجل اولی بدون تشدیده، به معنی مهلت و سرآمد مدت. روز اجل یعنی روز قیامت. این دلش میخواست که روز اجل میره اجل باشه. اجل به معنای برتر و بالاتر. قدیم یعنی در دوره قاجار و اینا به نظامیای بلند پایه میگفتن حضرت اجل، یا به صاحب منصبای عالی رتبه میگفتن حضرت اجل. میره اجل میخواست باشه، یعنی برای اینکه اون روز مقام بالایی داشته باشه در قیامت، تخمها میکاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میره اجل. این اجل دومی از جلالت و اجلال و اینهاست. چون که عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرگ دید. این همین کارش بود تا عمرش به پایان رسید و دید که علائم مرگ در وجودش ظاهر شده. وامداران گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع. حالا کلی آدمای طلبکار دورش جمع شدن و اینم با خیال راحت وسط اینا نشسته، مثل شمع روشنی که داره آب میشه، واسه خودش داره آب میشه. بامداران گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچه شمع. حالا این وضع این شیخ وامی و اینایی که مولانا گفته منو یاد یه قصه ای میندازه که یه وقتی یه آدمی بود که اونم به همه بدهکار بود. اون وقت معروف بود به بدهکاری، رفقاش مسخرش میکردن، میگفتن فلانی میشناسی، میبینی، میدونی اگه یه من نون شب بگیره ببره خونش، هیچیش به خونه نمیرسه. گفتن چطور؟ گفت این یه من نونو میذاره زیر بغلش، هر طلبکاری که بهش میرسه با نوک انگشت یه قدری از این نونا میکنه، قسم میخوره که به این برکت ندارم، میندازه اینو دور، میگه به این برکت ندارم. عباس طلبکار زیاد داره، این یه منون تا خونه برسه تموم میشه، چون میگه به این برکت ندارم. اینطوری مسخره میکردن که یه همچین شخصیتیه که اینقدر طلبکار داره. حالا این شیخ وامی هم همینطور بوده، داشته از دنیا میرفته، وامداران یعنی اون طلبکارا گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچه شمع. اینم عین خیالش نبود. وامداران گشته نومید و ترش، درد دلها یار شد با درد شش. یعنی این طلبکارا دور هم دیگه نشستن، حالا چی کار کنیم، چه خاکی به سرمون کنیم، پولامون چی میشه. ناامید، ترش یعنی ابرو در هم کشیده، ترش روی، عصبانی، اوقات تلخ، و درد دل که داشتن آه سینم بهش اضافه شد. یعنی اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ بله، درد دل و درد جگر و خون جگر و آه سینه و اینا با هم دیگه اضافه شد. به قول ملک الشعرا، دل من خون شد در آرزوی فهم درست، ای جگر نوبت توست. درد دلها یار شد با درد شش، یعنی وضع این طلبکارا اینجوری بوده. شیخ گفت این بدگمانان را نگر، نیست حق را 400 دینار زر. این شیخ هم که توکلش دیگه بالا بود و 100% بود، در همه حال مردن اینا رو مسخره میکرد. گفت عجب آدم هایی هستین شما، به خدا خوشگمان نیستید، به خدا بدگمانین. یعنی شما فکر میکنین خدا 400 دینار طلا نداره که بتونه قرض شما رو بده، حالا نشستین اینطوری قصه میخورین. ظانین بالله ظن السوء، کسانی که آیه قرآن دیگه، کسانی که به خدا گمان بد دارن، یعنی توکل ندارن به خدا. اینا اینجوری بودن. شیخ هم گفت عجب، شیخ گفت این بدگمانان را نگر، نیست حق را 400 دینار زر. یعنی شما فکر میکنین خدا اینقدر دستش بسته است که نمیتونه پول شما رو بده. حالا ببینید هنرمندی مولانا هم در صحنه آرایی و تصویرسازی و این نمایش نام نویسی توجه کنید. کودکی حلواز بیرون بانگ زد، لاف حلوا بر امید دانگ زد. تو همین حیث و بیس یه پسر بچه هم از تو کوچه داد میزد که حلوا دارم، آی حلوا فلان بهمان، مثل فروشنده های دورگرد. کودکی حلواز بیرون بانگ زد، لاف حلوا بر امید دانگ زد. لاف حلوا یعنی تعریف حلوا رو میکرد که چه حلوای خوبی دارم، به چه امید که یه کسی بره یه پولی بده. دانگ یک ششم هر چیزی رو میگن، درهم یک ششمش رو میگفتن دانگ، همون دانه هست، دانگ، دانق که جمعش میشه دوانیق، اون منصور دوانیقی از همین دانگ و ایناست. لاف حلوا بر امید دانگ زد، پول میخواست که کسی بره یه پولی بده حلوا بخره. شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر. حالا با این بی پولی یک کار دیگه هم تو این دم آخری کرد، زبونش هم که دیگه کار نمیکرد، حال حرف زدن نداشت، همین به خادمش با سر اشاره کرد که برو هرچی حلوا هست بخر و ورد و بیار. شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر. تا غریمان چون که از حلوا خورند، یک زمانی تلخ در من ننگرند. غریم یعنی همین آدمایی که قرض دادن و طلبکارن، خسارت دیدن از غرامت و ایناست. در قرآن هم این ریشه آمده. تا غریمان گفت اینایی که اینجا نشستن فکرش این بود خیلی اوقاتشون تلخه، حالا یه حلوایی بخورن اینقدر عصبانی نباشن. تا غریمان چون که از حلوا خورن، یک زمانی تلخ در من ننگرن، یه خورده ای اوقاتشون شیرین بشه. در زمان خادم برون آمد به در، تا خرد او جمله حلوا را به زر. گفت او را بوترو حلوا به چند، گفت کودک نیم دینار و ادند. گفت نه از صوفیان افزون مجو، نیم دینارت دهم دیگر مگو. خادم رفت بیرون و حلوا رو یه جا خرید، برای اینکه حلوا رو یه جا بخره از خونه رفت بیرون. در زمان یعنی فلفور، یعنی بلا فاصله. در زمان خادم برون آمد به در، تا خرد او جمله حلوا را به زر. گفت او را گوترو حلوا به چند. گوترو یک کلمه ترکی باید باشه و در ترکی ظاهرا گوترماخ به معنای گرفتنه و گوترو یعنی یه جا سر جمع، همونی که عوام میگن چکی. مثلا یه کسی یه طبق حلوا داره، نمیدونم توت آورده، خب میشه کیلویی خرید، میشه جعبه‌ای خرید. بعضی ها میمدن میگفتن که یه جا همشو چند میدی. این خادم هم اومد و به ترکی گفتش که گوترو یه جا همشو چند میدی. اون پسرم گفتش که نیم دینار و خورده‌ای. گفت کودک نیم دینار رو ادند، ادند یعنی همه اند، نیم دینار رو اندی. اون خادمم نیم دین اون اندشو چونه زد، گفت نه از صوفیان افزون مجو، اینا صوفیان اینجا خانقاه و تخفیف بده، گرون حساب نکن، نیم دینارت دهم دیگر مگو. اون خوردهشو چونه زد حذف کرد، گفت نیم دینارت میدم و معامله سر گرفت. طبق حلوا رو گرفت و آورد، او طبق بنهاد اندر پیش شیخ. تو ببین اسرار سرندیش شیخ، این طبق و طبق حلوا، طبق یعنی سینی، سینی بزرگ، اینو گرفت و آورد گذاشت جلوی شیخ. بعد مولانا میگه حالا ببین که این اسرار سرندیش شیخ حالا چی کار داره میکنه، ببین باطن شیخ چه خبره، این اسراری که خودش تازه حاوی اسراره، اسرار سرندیشه، اسراری که سر دیگرانم میدونه، اسرار سرندیش شیخ. جور دیگه میشه خوند اینو، تو ببین اسرار سرندیش شیخ، اون شیخ سرندیش ببین چه اسراری داشته، چه خیالاتی داشته، چه فکرایی، چه باطنی. اون شق اول قشنگتره، تو ببین اسرار سرندیش شیخ. کرد اشارت با غریمان که نوال، نک تبرک خوش خورید این را حلال. شیخ به این طلبکارا اشارت کرد و گفت این یه هدیه، نوال یعنی عطیه، بخشش، هدیه. گفت که بفرمایین نوش جان کنین، نک، نک یعنی اینک، حالا بفرمایین از این غذا تبرکن بخورید که حلاله، مال حلالیه، میل بفرمایید. خب اینا مشغول شدن، چون طبق خالی شد آن کودک ستد، گفت دینارم بده ای با خرد. خب خوردن و طبق خالی شد و اون پسر بچه صاحب حلوا دستش دراز کرد و گفتش که پول بده، چون طبق خالی شد آن کودک ستد یعنی استاند، گفتش که پولشو بده، گفت دینارم بده ای باخرد. حضرت آقا پولش چی میشه؟ شیخ گفت از کجا آرم درم، وام دارم میروم سوی عدم. این شیخم که خیالش راحت بود، اوستای پول قرض کردن بود، گفت پول میخوای؟ پول از کجا بیارم؟ باشه طلبت، منم که میبینی دارم میمیرم. شیخ گفت از کجا آرم درم، وام دارم میروم سوی عدم. کودک از غم زد طبق را بر زمین، ناله و گریه برآورد و هنین. میگریست از غبن کودک های های، که مرا بشکسته بودی هر دو پای. کاش که من گرد گلخن گشتمی، بر در این خانقه نگذشتمی. صوفیان طبل خار لقمه جو، سگدلان و همچه گربه روی شوی. خلاصه این بچه حسابی صداش در اومد و این سینی رو زد زمین و آه و افغان و ناله و گریه و حنین و زاری و اینا، و از غبن یعنی از خسارتی که بهش خورده بود و ضرری که کرده بود و ناراحتی های های گریه میکرد، میگفت کاش که هر دو پام شکسته بود، کی مرا بشکسته بودی هر دو پای. کی یعنی ای کاش، اینجا ای کاش که جفت پاهای من میشکست، کاش که من گرد گلخن گشتمی. گلخن یعنی تون حمام، یه جای کثیف شلوغ بد بدبویی که فاضلاب حموم و نمیدونم آتیش و هیزم و آشغال و اینا میریختن. گفت اگه اونجا رفته بودم بهتر از این بود که تو این خانقاه اومدم. کاش که من گرد گلخن گشتمی، بر در این خانقاه نگذشتمی. سرکارم افتاد به چه کسانی؟ صوفیان طبلخار لقمه جو، سگدلان و همچو گربه رویشوی. گفت خدایا چه بدبختی نصیبم شد، سر کارم افتاد با یه مش صوفی طبل‌خوار. این اصطلاح رو گفتن کسی غیر مولانا به کار نبرده. مقصود اینه که صوفیایی که شکمای بزرگی مثل طبل دارن، چجوری طبل همه وجود شکمه و اینا هم انگار همه وجودشون شکمه، میخوان اینو پر کنن. صوفیان طبل خار لقمه جو، یعنی دنبال اینن که یه جایی یه چیزی پیدا کنن و بخورن. سگدلان، داره فوشو میده دیگه به اینا، اون پسره سگدلن، یعنی سنگدلن، بددلن، دلاشون مثل دل سگه اما ظاهرشون مثل گربه است. میخورن و دست و دهنشون رو پاک میکنن. دیدید گربه چقدر با نزاکت بعد از اینکه یه چیزی میخوره با دستاش میکشه به دهنش و سیبیلاش هم پاک میکنه و آراسته میکنه و اینا، همچو گربه روی شوی، یعنی خیلی دست رو شسته به قول معروف، مثل گربه اما سگدل. صوفیان طبل‌خوار لقمه جو، سگدلان و همچو گربه روی شوی. از غریب کودک آنجا خیر و شر گرد آمد، گشت بر کودک حشر. این ناله و آه و افغانی که این پسر می کرد باعث شد که اونجا جماعت جمع شدن، خیر و شر، آدم های خوب و بد و از هر طرفی جمع شدن که چه خبره. گرد آمد گشت بر کودک حشر. حشر یعنی جمعیت، از همون حشره، یعنی انبوه مردم و گرد آمدن جماعت. اینا جمع شدن و یک عده‌ای مثل همه جای دیگه که یه دعوایی میشه فوراً در همسایه میدونند که چه خبر شده، یه قوقایی خلاصه به پا شد. پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت، تو یقین دان که مرا استاد کشت. گر روم من پیش او دست تهی، او مرا بکشد، اجازت میدهی؟ این پسره اومد پیش شیخ احمد خضرویه که صاحب مجلس بود و بزرگ مجلس بود و رئیس خانقا بود و به اشارت او حلوه ها رو خریده بودن و به اون جماعت داده بودن. پسره گفتش که ای شیخ درشت، حالا بعد بگیم ای شیخ گنده، یعنی هم احترامه هم یه فوشی توشه. آره، گفتش که مثلا حضرت آقا، تو یقین دان که مرا استاد کشت، بدون که اگه من دست خالی برم پیش اوستای خودم که حلوه آمال اونه، پولم من میخواد، من بگم که یه کسی همه حلوه ها رو گرفت و خورد و پولش هم نداد، استاد منو میکشه. تو یقین دان که مرا استاد کشت. استاد کشت یعنی خواهد کشت. گر روم من پیش او دست تهی، این تهی که ما میگیم اصلش تهیه، یعنی خالی، یه چیزی که به ظرفی که به ته برسه میگن تهی شد، یعنی خالی شد. گو اگه من با دست خالی برم اونجا، او مرا بکشد، میکشه منو، اجازت میدهی؟ تو دلت میاد، روا میداری که منو بکشه؟ وان غریمان هم به انکار و جهود، رو به شیخ آورده که این بازی چه بود؟ مال من خوردی، مظالم میبری، از چه بود این ظلم دیگر بر سری؟ حالا که این اتفاق افتاده بود، اون جماعت طلبکارم که در خانقاه حاضر بودن و حلبه ها رو خورده بودن، اونا هم زبونشون وا شد و گفتن که عجب آدمی هستی تو، هم پول ما رو گرفتی نمیدی، تازه یه مظلمه اضافه ای هم به گردن میگیری و پول این بچه رو هم نمیدی. وان غریمان یعنی اون طلبکارا هم به انکار و جهود، جهد با های حتی به معنای انکاره، جهودم با های حتی باز مستره، اونم به معنی انکاره، یعنی اینا هم به اعتراض، انکار و جهود یعنی از سر اعتراض، اومدن و رو به شیخ آورده که این بازی چه بود؟ گفتن عجب مسخره بازی در آوردی، این چه کاریه میکنی؟ مالمان خردی مظالم میبری، مظلمه ما رو این ستمی که به ما کردی به گردن گرفتی و داری میمیری، مال ما رو خوردی، از چه بود این ظلم دیگر بر سری؟ بر سری یعنی بالای همه اون ظلمای دیگه، یعنی به سر اون ظلما یه چیزی اضافه، بر سری یعنی علاوه بر اون ظلمای دیگه، این ظلم آخری چی بود کردی که پول این بچه رو خوردی؟ اینا دیگه زبونشون حسابی وا شد. تا نماز دیگر آن کودک گریست، شیخ دیده بست و در وی ننگریست. حالا خانقاه رو تصور کنید، اگه یه هنرمندی باشه بیاد اینو به نمایش در بیاره، ببینید با استفاده از همین ابیات مولانا چقدر میتونه صحنه آرایی بکنه. حالا یه طرف اون بچه مثلا از ظهر تا نماز عصر، نماز دیگر یعنی نماز عصر، این بچه نشسته بود و های های گریه میکرد، از این طرف هم شیخ چشاشو بسته بود و هیچ به این بچه نگاه نمیکرد، اصلا انگار نه انگار این خیالش نبود. تا نماز دیگران کودک گریست، شیخ دیده بست و در وی ننگریست. شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف. این صورت خوشگل خودشو مثل ماه اینو برده زیر لحاف، یعنی دراز خوابیده، لاف هم کشیده روی صورتش، فارغ از جفا و از خلاف. کاری به این اختلافایی که افتاده تو خانقاه و هر کسی یه چیزی میگه و هر کسی یه بدی میگه و جفایی میکنه و فوشی میده و قوقایی که به پا شده، انگار نه انگار شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف. با ازل خوش، با اجل خوش، شادکام، فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. خیالش راحت بود، با ازل خوش بود، با اجل هم خوش بود، یعنی از اول تا آخر، از اول دنیا تا آخر دنیا خیالش راحت راحت بود. با ازل خوش، با اجل خوش، شادکام یعنی خیلی خوشحال، خیلی سعادتمند، فارغ از تشنیع یعنی سرزنش، بدگویی، نکوهش، جماعت همه بد میگفتن، این عین خیالش نبود. حالا اینم خوشحالیه ها، یه عده‌ای هستن یعنی عموما اینطورن که خیلی به این حرفایی که دیگران میزنن حساسن، یکی یه چیزی بگه اینا تا 10 جوابشو ندن راحت نمیشن. بعضی ها نه، همین راحتن. یکی بود هرچی بهش میگفتن سکوت میکرد، بعد آخرش میگفت اینا همه صوته، یعنی فیزیکی برخورد میکرد، اصلا انگار یه صداییه، گفت اینا صوته. آره، حالا این شیخ هم همین، سر صدا اونجا زیاد بود، اینم فارغ از تشنیع، بی خیال این حرفا، گفت خاص و عام. این خاص و عام جمع شده بودن، بزرگ و کوچیک و عوام و خواص تو این خانقاه جمع، و چیکار کنیم حالا، پول از کجا بیاریم و پول این بچه را از کجا بیاریم و پول این طلبکارا را از کجا بیاریم و اینا. شیخ با خیال راحت، اون وقت اینجا مولانا اوج میگیره، میخواد این مقام رو بگه. این چند بیت رو میخونیم و این بحث رو به خاتمه میرسونیم. میگه آن که جان در روی او خندد چو قند، از ترش رویی خلقش چه گزند. آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کی خورد غم از فلک و از خشم او. در شب مهتاب مه را در سماک، از سگان و او اوی ایشان چه باک. سگ وظیفه خود به جا می آورد، مه وظیفه خود به رخ می گسترد. کارک خود می گذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بهر خسی. خس خسانه می رود بر روی آب، آب صافی می رود بی اضطراب. این ابیات ادامه داره، ما توضیح این ابیات و باقی ابیات رو به نوبت آینده واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
بله، مسلماً وقتی که در انتخابات شرکت میکنیم و رأی میدیم، در سرنوشت کشورمون سهیم میشیم و هر رأی نشانه تیریست که بر قلب دشمن میزنیم و هر برگ رأی نشانه امضای همپیمان بودن با آرمانهای شهداست که برای جمهوری اسلامی ایران عزیزمون همیشه مقدم بوده و خواهد بود و خواهد ماند. درود بر شما عزیزان شنونده، درود بر شما ایرانیان، خانمها، آقایان و هر جای ایران که دارید الان صدای ما رو میشنوید. ثانیه ها و دقیقه ها و روز ها پشت سر هم طی میشه که انشالله باز هم در دفتر تاریخ این کشور عزیزمون سبتی ملی به جا بیاریم و سبتی که جهانی خواهد شد و هم پیمان خواهیم شد و با امید خدا که شهدا هم از ما